متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
الله الرحمن الرحیم.
اون چه که از آیات مربوط به نبوت عامه استفاده می شود این است که پیامبران الهی گاهی به عنوان نبیین و گاهی به عنوان رسول معرفی شده اند. آیه 213 سوره بقره تعبیر کرده است به نبیین و بعث الله النبیین، و آیه 25 سوره حدید به رسول تعبیر کرده، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات تا آخر آیه. در حالی که این روایاتی که ما درباره اشون بحث داشتیم فرق گذاشته ما بین نبی و ما بین رسول، گویی که عده ای از پیامبران نبی بودند با ویژگی مخصوص به خودشون و عده ای دیگر رسول بودند اونا هم با ویژگی خودشان. پس این یک سؤاله که جمع بین این روایات با اون آیات چگونه ممکن هست؟ آیا به راستی فرستادگان الهی دو گروه بودند از در مصداق، یا نه دو مصداق از فرستادگان الهی ما نداشتیم؟ اسم و وصف آنها متفاوت بوده، نه مصداق، مصداقا یکی بودند. مثل این که مثلا گاهی به کسانی که در احکام دین اجتهاد می کنند تعبیر می شود به فقها ها، و گاهی تعبیر می شود به مجتهدین. حالا مقصود این نیست که در بین علمای اسلامی یا علمای شیعه آن کسانی که به استنباط احکام فقهیه می پردازند دو گروه هستند، که یک گروه مجتهدین هستند و یک گروه فقها ها هستن. نه، این دو وصف است. حالا هر وصفی البته یه معنی خاصی داره. پس این شد یک سوال که باید به این بپردازیم. پرسش دوم این است که در این روایات شنیدن صدای ملک فرشته و دیدن آن در انبیا به نبیین اختصاص پیدا کرده، در حالی که از قرآن کریم استفاده می شود که دیدن فرشته و شنیدن صدای او و سخن او اختصاص به انبیا ندارد و نداشته. مثلا همسر حضرت ابراهیم ساره هم فرشتگان را دید و هم کلام آنها را شنید و باهاشون حرف زد، یا همسر حضرت لوط فرشتگانی که رفته بودند برای عذاب قوم لوط آنها را دید. برخی از قوم لوط هم دیدند، و در روایات هم که داریم که افراد دیگری هم فرشتگان را هم دیدن و هم صدای اونا را شنیدن. پس این طور قابل جمعه در این روایات این از ویژگی یا از ویژگی های انبیاء یعنی عده ای از پیامبران شناخته شده، در حالی که از آیات استفاده می شود از روایات هم استفاده می شود که این عمومیت داشته است، از ویژگی های انبیا نبوده. این هم یک سوال. این را مرحوم آقای شعرانی داره، این سوالی که حالا عرض کردم، ایشون در حاشیه ای که بر شرح ملا صالح دارن جلد 5 صفحه 115 فرموده است: والذی لا ریب فیه ان بعض الصحابه رأوا الملک. چیزی که درش شکی نیست این است که بعضی از صحابه ملک و فرشته را دیدن. و سارت و زوجت و ابراهیم علیه السلام رأت الملائکه کما فی القرآن، بل رأت هم امرأت لوط و بعض فساق قومی علی ما فی الروایات. اون مدتی که عرض کردم خدمت شما، حتی در بعضی از روایات خود ما آمده است که حضرت سلمان محدث بود، یعنی اونجا که یه باب محدثون. سوال سوم این است که در این روایات تصریح شده است به این که ائمه اهل بیت محدثون، محدث و امام، دوتاش محدث بود دوتاش امام، اینها فرشته وحی را نمی‌بینند، نه در خواب نه در بیداری، فقط کلام او را می‌شنود. در روایات اینطوره، در حالی که در روایات دیگر آمده است که ائمه اهل بیت علیهم السلام فرشته وحی را دیدن. و اون حدیثی که در نهج البلاغه خطبه قاصعه که پیامبر، امیرالمومنین میفهمد، پیامبر به من فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی ولکنک لوزیر و انک لعلی خیر. و بالاخره سؤال چهارم، اینم مرحوم آقای شعرانی داره، اگر الان میخواید همون آدرسی که عرض کردم، ایشون میفهمد این نهازه الاربعته الاحادیثه فی هذا الباب یخالف ما ورد فی کثیر من الاحادیث الاخر ان الائمه علیهم السلام کانوا یرون الملائکه و هذه الاربعه متفقتان علی ان الامام لا یراهم و انما یسمع صوتهم فقط. اینم یه نوع سوالی است در بحث جمع بین روایات. خب سوال چهارم این است که از نظر شیعه و بر حسب روایاتی که داریم، مقام امام ما فوق مقام نبی است و مقام ائمه اهل بیت علیهم السلام ما فوق مقام همه انبیای الهی بجز رسول گرامی اسلام بوده، در حالی که در این روایات مطلب به گونه ایست که عکس این استفاده می شود، برای اینکه برای رسول و نبی، برای انبیا چیزی ثابت شده که از امام سلب شده و آن عبارت است از دیدن ملک، حالا یا در بیداری یا در خواب، که رسول در بیداری میبینه، نبی در خواب میبینه، امام نه در خواب و نه در بیداری. این ظاهرش این است که مقام او پایین‌تره، در حالی که روایات دیگر به خصوص بابی قبل از همین باب داریم در کافی، یعنی این باب سوم بود دیگه، کتاب حجت این باب سوم بود که الفرق بین الرسول و النبی و المحدث. باب قبل از این که باب دومه، باب طبقات الانبیاء و رسل و الائمه. باب قبل از این دو تا حدیث در اون باب هست که مفادش اینه که ان الله تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبلا یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبلا یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبلا یتخذه امام. این مقام امامت عالی ترینه، حتی از مقام خلت بالاتره، از مقام رسالت بالاتره، از مقام نبوت بالاتره. چون مقام خلت بنابرای تفاصیلی که گفتن یکیش این است که شاید بهترینش همینه. مقام خلت یعنی کسی که به یه جایی میرسه که همه وجودش از غیر خالی میشه، خلیل میشه، یعنی یخلو وجوده من غیر الله و ینحصر بالله. خیلی مقام شامخیست که همه وجود او را خدا پر میکنه، یعنی در همه لحظات و حالا. وقت به خاطر همین هم بود که حضرت ابراهیم در شدیدترین مراحل، در حالی که جبرئیل از جانب خدا آمده بود، سبب غیر الهی هم نبود، من جانب الله بود برای کمک، ولی همونجا هم حواسش جمع بود، گفت نه من از شما کمک نمیخوام. این نشان دهنده اینه که حضرت ابراهیم به همه وجودش، همون بحث فنایی که حالا در عرفان مطرح میشه، به معنای کلمه این شخص بزرگ داشته. حالا بعد میشه مقام امامت، خیلی مقام بلندیه. روایات دیگر هم داریم که مقام امامت اینجوره، در حالی که خب این روایات مفادش از کلمه برخلافه. این هم مرحوم های شعرانی بهش توجه کرده، عبارت ایشون اینه، میفهمد فی روایاتنا ان اوسیاء خاتم النبیین افضل من الانبیاء فیشکل کون الانبیاء مفضلین به شیء لا یحصل لهم. یه شخصی آمد میشه به پیغمبر گفتش که یا رسول الله علمنی من قرائب العلم، جاء اعرابی الى النبی و قال علمنی من قرائب العلم، گفت یا رسول الله از تازه ها برام بگو، تازه چه خبر؟ یعنی داره ما هم میگیم مثلا تازه تو دنیا چه خبر؟ پیغمبر فرمود ما صنعت فی رأس العلم حتی تسأل عن قرائبه. گفت حالا اصل اساس و سرمایه علم رو چقدر میدونی که دنبال این تازه هاش میگردی؟ اگه نان داری بخوری که حالا دنبال مثلا نان خورش میگردی؟ گفت که ما رأس العلم یا رسول الله. فرمون معرفت الله حق معرفته، خداشناسی اساس شناخت خدا، بعد ولی خدا، بعد رسول خدا. اینا مباحث بسیار بسیار مهم نیست و شما می‌بینید از حوزه که ما پامون رو بیرون می‌گذاریم مواجهیم با شبهات اشکالات اعتقادی، ولی سوال فقهی با یک توضیح المسائل حل میشه. یه توضیح المسائل شما داشته باشید، مقلدش هر کس که هست میگه آقا اینجور گفته دیگه، اونا چون چرا نداره، آقا مجتهد صاحب نظر از آیات روایات استنباط کرده تمام شد رد. اگر هم سوالی درباره اون مسائل فقهیه مطرح شود، سوال کلامیه نه فقهیه، بله سوال از حکمت این حکم، عدالت این حکم، علمیت این حکم و امثال اینا، اون همه سوال کلامیه. لذا مباحث اعتقادی و کلامی بسیار دائره دار، دامنه داره، صرفا منحصر نمیشود به این که ما از مبدأ تا معاد بحث میکنیم، بلکه کوشش میدهد همه ابعاد شریعت را، چون درباره همه ابعاد شریعت فعل الله است، فعل الله موضوع علم کلام است، از حیث اینکه حکمی است یا نه، عادلانه است یا نه، علمی است یا نه، تعارض با فلان صفت داره یا نداره، اینا سوالات هست. نوع سوالات ایناست دیگه، و اینا باید کار بشه واقعا. خدا شاهده الان ما در حوزه علمیه وضعیت مطلوبی نداریم، وضعیت مطلوبی نداریم. این شاخه شاخه کردن و تکراری هم تخصصی درست کردن کار رو حل نمی‌کنه. الان ما بار زمین مونده داریم، حالا مثلا تو یه رشته می‌بینی یه آقایی میاد، دوباره یه آقایی هم میاد، دوباره یک دیگری هم میاد تو یه موضوعی مشابه هم دیگه، خب انرژی ها مصرف میشه، سرمایه ها مصرف میشه، اینا می‌دونید دیگه هزینه داره. الان ما چند نفر متخصص داریم درباره همین فرقه های فعال در کشور خودمون، بهائیت و همیشه خدمتشون صوفیه و شاخه های صوفیه. الان هر جا شما تبلیغ بروید مواجه میشید با همینا، آدم پرونده اینا را ندونه، عقاید اینا را ندونه، ضعفاشون را ندونه، نتونه نقل کنه، دچار مشکل میشه. ما همه چی داریم خرج وهابیت میکنیم در حال حاضر. بابا حالا وهابیت درسته که خطر هست، اما دیگه نه اینکه همه هزینه های حوزه به سمت سوی وهابیت برود، بقیه هم هست. چون استعمار امروز، بحث ما دیگه نه، شما از من بهتر بلدید، امروز مسئله صرفا مسئله شک و شبهه نیست، شبهه پراکنیه. انقلاب اسلامی موی دماغ همه مستکبرین عالمه. برای از بین بردن اینا هر چی هزینه بخوای میکنن، اصلا برای اونا مسئله نیست. مذهب علیه مذهب هم بهترین راه برای از بین بردنه، یعنی یه فرقه درست کنه، مذهب درست کنه، به یه چیزی درگیری ایجاد بکنه در داخل، نیروها رو متشتت بکنه دیگه. اینا مطالبی است میدونید. به هر حال این چهار سوال ما، برمیگردیم به سوال اول. عنایت بفرمایید، این را یک بار برای همیشه انشاءالله بررسی کنیم، ببینیم واقعا از نظر قرآن کریم مسئله چگونه است. آیا از آیات قرآن استفاده می شود که فرستادگان خدای متعال برای هدایت بشر دو گروه بودند، یه عده رسولان بودند، یک عده انبیا بودند، یا نه؟ از نظر اقوال علمای اسلامی قول مشهوری است که میگویند نبی اعم است از رسول. نسبت بین اینها را عموم و خصوص مطلق میدونن. رسالت یا رسول اخص است. میگویند کل رسول نبی و لیس کل نبی به رسول. خب وقتی میگوییم که ما به امتیاز چیه، اون خصوصیتی که رسول دارد چیه، اینجور جواب میدن. این قول مشهوره، میگوین که نبی کسی است که تعالیم و معارف الهی بهش وحی شده است، اما مأمور به ابلاغ و تبلیغ نیست، این میشه نبی. اما رسول کسی است که معارف و احکام الهی به او وحی شده، حالا کیفیت وحی هر چه است، وحی شده و مأمور به ابلاغ و تبلیغ هم هست. مرحوم علامه طباطبایی در جلد دوم المیزان این نظریه را نقل کرده، نه اینکه منحصرا ایشون نقل کرده، چون حالا برای کتاب المیزان است در دست سوالون است، من از اونجا نقل میکنم. فرموده از گفتن الرسول هو الذی یبعث فیؤمر بالتبلیغ. رسول کسیه که مبعوث شده از جانب خدا، احکام و معارف به او وحی شده و مأمور به تبلیغه. و النبی هو الذی یبعث، نبی مبعوث هست، یعنی احکام معارف به او القا شده، اما سواء امر به تبلیغ او لم یؤمر، یعنی به شرط شیء نیست، لا به شرط از ذره تبلیغ. رسول به شرط شیء است، یعنی مکلف به تبلیغه، اما نبی نه، به شرط لا هم نیست، به شرط لا یعنی حق ندارد تبلیغ کند، بلکه به شرط شیء نیست. میگوید سواء امر به تبلیغ او لم یؤمر، لا به شرط دیگه، لا به شرط، اون به شرط شیء. این را ایشون نقل کرده در جلد دوم المیزان صفحه 139. اگر منبع دیگر هم خواستید برای اقوال در همین باره، مجمع البیان هم در جلد 78، اینی که بنده دارم دو جلد در یک مجلد 10 جلدش، 78 دار و احیاء تراث العربی هم هست که دقیق آدرس کتاب رو عرض بکنم، اینه طبعش دار و احیاء تراث العربی بیروته، جلد 78 صفحه 91. ایشون هم اقوال رو نقل کرده. زیل و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی، 52 سوره حج آیه، این زیل این آیه. منشور جاوید هم اگر خواستید اینا رو ببینید، منشور جاوید حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی، جلد 10 صفحه 260 الى 272، این دیگه سندویچی تره اگر حالا بخواهیم اقوال در این باره. فرق بین نبی و رسول یک فصلی است در این کتاب، اقوال رو در اونجا ایشون ذکر فرمودن، یک چندی. خب مرحوم علامه طباطبایی بعد از اینکه این نظریه را نقل کرده رد کرده. خوب دقت کنید، میفهمد این حرف درست نیست، این برخلاف قرآنه، آیات قرآن با این نظریه سازگاری ندارد. به چه دلیل؟ آیه میخوانه ایشان، آیه ای که آورده یکی این هست، که درباره حضرت موسی فرموده است وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا و کان رسولا نبیا، سوره مریم آیه 51. خب می‌فرماید که حضرت موسی این آیه در مقام مدح در حضرت موسی را مدح می‌کنه. موسی کان رسولا نبیا، این فهمد متعارف این است که اگر بخوان کسی را مدح کنن از عام به خاص میرند نه از خاص به عام. متعارف بین عقلا در کلام فصیح، آدمی اگر فصیح الکلام باشه، بلیغ فصیح باشه، عام را اول میگه در وصف یک کسی، بعد خاص را میگه. مثلا میگوید، الان مثالی که من عرض میکنم، میخواد بگوید که فلان شخص مسلمان شیعه است، نمیگه شیعه مسلمان، در مقام مدح دیگه، میگه سلمان هم مسلمان بود هم شیعه بود، نمیگه سلمان هم شیعه بود هم مسلمان بود. خب دیگه شیعه بود مسلمان هم بود. عام را اول ذکر میکنم، خاص را بعد در مقام مدح. یا مثلا میگن ایرانی، شیرازی، اصفهانی، کاشانی، گلپایگانی، خراسانی، هرچه، نمیگن گلپایگانی ایرانی، دیگه گلپایگانی ایران ایرانه دیگه، شیرازی ایرانی، خب ای شیرازی است دیگه، معلومه که ایرانیه. بعد البته ایرانی ممکنه شیرازی باشه، ممکنه تبریزی باشه. این عام را اول میگن، خاص را بعد میگن. شما میگویید که نبی عام است، رسول خاص است، این درست در نمیاد، برای خاطر اینکه اینجا کان رسولا نبیا. این ایراد را ایشان نسبت به این میگه که با این آیه نمیسازه. این یک. دوم، آیه 51 سوره حج، همون آیه که قبلا اشاره شد، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. آیه را دوباره میخوانم، و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته تا آخر آیه. میفرماید که دقت کنید وجه استدلال ایشون را، در اینجا رسول و نبی هر دو به عنوان مرسل توصیف شدند. دقت کنید، و ما ارسلنا، بحث این است که این ارسال شده. یعنی چی؟ یعنی مأمور ارسلنا یعنی چی؟ یعنی امرنا به تبلیغ دیگه. بله، این در واقع رسالته. پس بنابراین اگر نبی باشه ارسلنا، اگر رسول هم باشه چی؟ ارسلنا. پس ما نمیتونیم فرق بگذاریم، بگیم نبی مأمور به تبلیغ نبوده اما رسول مأمور به تبلیغ بوده. همین آیه حج، سوره 51 حج، که و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. مرحوم علامه میفرماید، این را دقت کنید، حرف علامه است، ببینید حرف ایشون درسته یا نه. اون نظریه که درست نیست میفهمد، اما نظریه درست اینه که بالاخره آیه میفرماید و ما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی. این آیه ظاهرش این است که میفرمایند بالاخره رسولان غیر از انبیا بودن، اما ما به الافتراق و فرقشان اونی که آیون گفتن نیست، که یه عده مأمور به تبلیغ نبودن، یه عده مأمور به تبلیغ بودن. گفته اون غلطه، اون درست نیست. پس فرقشون چیه؟ ایشان میفرماید، دقت بفرمایید، میفرماید فرقش این است که هر دو مأمور بودن، هم نبیین هم رسول. مأمور به چی؟ مأمور به ابلاغ آیات و معارف و احکام الهی. این در اینجا فرقی نیست، در ابلاغ آیات، احکام و معارف الهی به مردم لا فرق بین النبی و الرسول، الانبیاء و الرسول، یکسان. اما رسولان یه مأموریت ویژه هم داشتن که دیگه اون مأموریت ویژه را انبیاء نداشتن، غیر از این مأموریت ابلاغ المعارف و الاحکام یه مأموریت ویژه داشتن. اون مأموریت ویژه چه اثری داشته، چی بوده، چه اثری داشته؟ میفرماید اون مأموریت این بوده که یک، حجت را تمام می کرده. حجت را تمام می‌کرده. و اگر مردم مخالفت می‌کردند و اصرار می‌ورزیدند، عذابم برشون وارد می‌شده. این مأموریت، این رسول این ویژگی رو داشتن. این فرمایش علامه است. رسول کسانی بودند در بین انبیا، یه گروه خاصی بودند که اینها یه مأموریت علاهده داشتن که وقتی که اونا می اومدن و اون مأموریتشون رو ابلاغ می کردن، حجت بر اینا تمام می شد. دیگه اگرم مخالفت می کردن دچار عذاب می شدن، عذاب الهی بشون. حالا آقای علامه از اون آدمایی نیست که همینجوری یه چیزی را حد، اصلا اهل حدیات نیست. علامه چی عرض کردم؟ علامه اهل ذوریات و حدیات انصافا نیست. در هیچ یک از کتاباش علامه یک کلمه شما پیدا کنید یه چیز ذوقی بگه نداره. یا عقلیات یا وحیانیات، یا حالا مسائل تاریخی و چیزای عقلایی است. علامه چنین شخصیتی است. این که بنده دارم عرض می‌کنم، علیزان رو بارها دیگه دوره کردم به آثار دیگر ایشون رو. علامه چنین شخصیتی است. در بین شاگردان ایشون هم تا اونجایی که من فهمیدم مطهری تابلوی علامه است. یعنی علامه دوم انصافا اینجوریه. مر دقیق عقل، مر دقیق وحی، یا حالا یه مطالب احیانا عقلایی و مثلا تاریخی و اینجور چیزا. این ذوقیات و به اصطلاح عرفانیات و ذوقیاتی که نمیشه رد کنی، نمیشه اثبات کنی، آدم همینجوری میمانه، اینا تو کار علامه نیست. که اکویا اینا حرف را در آورده میگه که این میگه من آیه دارم، آیه میخونه. آیه ای که ایشان آورده است، آیه این هست، میفرماید که لکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالحق. میگه ها ببین آیه را، اذا جاء امشات رسولهم قضی بینهم، داغون میشن دیگه. این رسول که دیگه آمد مخالفت کردن، قضیه یعنی هلاک شدن، از بین رفتن، عذاب شدن. این یک آیه است، استشهاد کرده آیه یونس 47. آیه دوم، خوب دقت کنید حالا استفاده های علامه. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اسراء 15. اینم میگه عذاب، میفهمد عذاب دایر مدار چیه؟ رسوله، نبیان نیست، رسولن هست. اینم شد آیه دوم. و آیه سوم، اسراء کردم، سوره اسراء آیه 15. و آیه سوم میفرماید رسولان مبشرین و منذرین، رسولان لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، اتمام حجت. ایشون میفرماید رسولان این خصوصیات داشتن، لئلا یکون للناس علی الله چه حجتون، یعنی حجت تمام میشه. قضی بینهم بالحق، یکی هم که ما کنا معلم حتی نبعث رسولا. این آیه سوم هم که خدمت بخوندم 165 سوره نساء است. خب حالا تأمل کنید ببینیم آیا این فرمایش علامه با اون همه عظمتی که ایشان دارد آیا قابل قبول هست یا قابل قبول نیست.
الله یا